ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به بخشی از آیه 25 و آیه 26 سوره دهر آغاز میکنیم. در برنامه قبل در توضیح آیه 23 و 24 اینطور گفتیم که فرمود ای پیامبر، این فقط و فقط ما بودیم که قرآن رو بر تو نازل کردیم و علارغم شایعات و بهتانهایی که کفار بر تو میزنند، قرآن نه دست بافته دیگران است و اساطیر اولین است و نه از سوی غیر پروردگار آمده، و در این راه تو صبر پیش کن و در اتیان فرمان ابلاغ قرآن صابر باش و هیچ یک از کسانی که با تو مخالفت می کنند، خواه منافقین که آسمان درباره اونها می فرماید و یا کفار که به تعبیر کفور درباره اونها می فرماید، هیچ یک از این دو گروه رو اطاعت مکن. سپس در آیه 25 فرمود و از وذکر اسم ربک، در تحمل این سختی ها دست مایه این تحمل و پشتوانه تو در ابلاغ رسالت، یاد دائمی پروردگار هست که از آن تعبیر می کند به وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا. لغت ذکر رو در برنامه قبل توضیح دادیم و بخشی از او باقی موند که در این برنامه توضیح میدیم. گفتیم امر اذکر از ماده ذکر به معنای یاد آوری است در مقابل فراموشی. البته یاد آوری در مقابل نسیان و فراموشی و یا برخی دیگر معنا کردن ذکر به معنای عقب انداختن نام چیزی است که اون رو در توضیح بعد عرض می کنم. ولی اون چه که مسلمه، فرق ذکر با علم این هست که علم به مطلق دانستن و آگاهی گفته شده، ولی ذکر به معنای یاد آوری و آگاهی بعد از فراموشی. بذار به کسی که قبلا چیزی رو میدونست و بعد فراموش کرده و مجدداً به یاد میاره ذاکر گفتیم گفته میشه، و الا علم ابتدایی رو هیچ وقت ذکر نمیگن. تا اینجا اشاره شد به مطلق معنای ذکر، اما در این که پروردگار در اینجا می‌فرماید وذکر اسم ربک و ذکر درباره نام پروردگار به کار رفت، این یک معنای لطیف‌تر و عمیق‌تری از ذکر رو می‌طلبه. در کتاب لغت مفردات جناب راغب اصفهانی در معنای ذکر می‌گوید ذکر دارای یک مراتبی است. یک مرتبه او به این هست که شخصی دارای یک ملکه و قدرتی باشه که هر لحظه که بخواد بتونه چیزی رو در نفس خودش حاضر بکنه. این در واقع مرتبه بالاتری از ذکره. چرا؟ چون مرتبه اولی ذکر این هست که شخص چیز رو فراموش کرده و بعد به یاد بیاره. ولی کسی که چیزی را دائم در نزد خود حاضر داره و هر وقت که بخواد از خزینه علم و حافظه خودش او رو ظاهر میکنه، به چنین کسی هم ذاکر گفته میشه. با این تفاوت که این شخص عالم بود و میدانست اون شی رو، ولی علم به علم خودش و به عبارت دیگه توجه به این دانایی خودش نداشت. مثلا در نظر بگیرید کسی که سالها با فردی در ارتباطه و با او دوسته و با هم رفت آمد می کنن، اما نمی دونه که او برادرش هست. بعد از مدتی ناگهان بنابه اتفاقی که می افته علم پیدا می کنه که اون دوست و آشنای صمیمی او برادر او بوده. این شخص علم به او داشت، ولی علم به علم، یعنی علم به این که او برادرش بود، نداشت. در اینجا میگن این یادش آمد و ذاکر شد به این که این شخص برادرش. مثالشو در قرآن مثل آشنایی برادران یوسف با یوسف میتونیم بیاریم، که اونها وقتی که با یوسف ملاقات کردن و او رو نمیشناختن، او رو به عنوان عزیز مصر میدیدن و از او طلب حاجت کردند و جناب یوسف علیه السلام هم به بهترین وجه نیاز اونها رو برآورده کرد. ولی بعد که در بار دوم و سوم اون واقعه نگه داشتن بنیامین و اضطرار اونها پیش اومد، وقتی که اونها شروع کردند به بدگویی از یوسف و یاد اضطرار خودشون، یوسف شروع کرد به توضیح خودش و شرح حال خودش به مختصر، به صورت مختصر ناگهان گفتند اینک لانت یوسف؟ قال انا یوسف. یعنی تویی که ما دائما با تو بودیم و با تو سخن می گفتیم و از تو طلب حاجت می کردیم، تو همان یوسف مایی، تو همانی هستی که برادر ما بودی؟ حضرت هم می فرماید بله، من همان یوسفم. لذا مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان در بیان مراتب ذکر می‌فرمایند که گاه ذکر به مرتبه پایین ذکر گفته میشه که این قابل انطباق با مطلق فراموشی نسبت به چیزی و بعد به یاد آوردن او هست. ولی گاهی اوقات ذکر به چیزی گفته میشود که شخص در خزینه دلش داشت و او رو به طور مطلق فراموش نکرده بود، ولی علم به علم نداشت. و ایشان مثال میزنند از آیه 28 سوره کهف که میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. ای پیامبر، اطاعت نکن کسی رو که ما قلب او رو از یاد خودمون غافل کردیم. این میشود همون مرتبه اول ذکر که شخص توجه به اون چیزی که در ضمیرش هست نداشته باشه. اما مرتبه بالاتر این می شود که انسان چیزی را که دائما به او توجه داره، قبلا هم متوجه او بوده، ولی به دلیل اشتغال به امر دیگه و به دلیل گرفتاری ها و فشار خواطر و آمدن فکرهای مختلف به ذهن از این توجه خودش دور شده، وقتی توجه به این توجه خودش میکنه، ناگهان ذکر مجدد و توجه عمیق‌تر به آنچه که قبلا میدانست پیدا میکنه. لذا پروردگار در این آیه به مرتبه بالاتر ذکر به پیغمبر اکرم اشاره میفرماید و لذا امر میکند وذکرس مربک بکرتن و اصیلا. این به این معنا نیست که پیامبر اکرم توجه به پروردگار نداشت و اکنون امر می شود که توجه کن، بلکه دستور است به توجه به مراتب عالی تر و عالی تر در هر بار که پیامبر به ذکر می ایستد و به نماز می ایستد و با پروردگار خود راز و نیاز می کند. لذا بکرتن و اصیلا اشاره به این دو موقع نمازه که اجازه بدید بعد از یک تلاوت به محضرتون عرض کنم.
وَقُلْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
متعلق امر اذکر اسم ربک است، نه خود رب. می فرماید وذکر اسم ربک و نه وذکر ربک. در اینجا به چه مرتبه ای از ذکر و اون هم نام پروردگار اشاره داره؟ لغت اسم که همون ترجمه می کنیم در فارسی به نام، در اصل ماده لغوی خودش در زبان عربی به دو معناست و این دو معنا هم بنا به اختلافی است که میان لغویین در دو ریشه لغوی اسمه. برخی او رو از ماده وسمه گرفتن به معنای علامت زدن، لذا گفتن اصل اسم از وسم بوده که واو در اول وسم قلب به همزه شده و در نتیجه شده اسم. در ربط بین این که حالا چرا این لغت یعنی اسم از ماده وسمه گرفته شده، گفتن چون شی موقعی که نامگذاری میشه که انهو علامت گذاری میشه و به واسطه یه علامت اسمی که روش گذاشته میشه اون شی شناخته میشه. در واقع مثل این که سابق بینام بود، بینشان بود، گمنام بود و الان که روش اسم گذاشته شد شناخته شد، با نام شد، با علامت شد. پس اصل اسم می شود به معنای علامت زدن. اغلب اهل لغت مثل صاحب مصباح اللغه، جناب راغب اصفهانی در مفردات، این معنا را نپذیرفتند. گفتن اصل او از سمو به معنای علو و برتریه و لذا اسم رو مشتق از سمو گرفتن. گفتن چون شی با نامگذاری از بینامی به بلندی و رفعت نامداری برمیگرده، لذا اسم از سمو به معنای علو گرفته شده. پس این دو نظریه که برخی از اهل لغت او رو پذیرفتن و برخی هم ای رو. و اما از نظر معنا، اسم عبارت هست از اون چه که دلالت بر ذات شی یا وصف شی دیگر میکنه. در حقیقت شبیه به همون علامت و راهنمایی است که در میان ما معمولاً به کار میره که به مجرد توجه به اون راهنما و علامت شخص متوجه به اون مدلول و به اون مسمی میشه. مثلا وقتی که اسم کسی رو حسن میگذارن، به مجرد شنیدن اون نام و لفظ صورت فرد خاصی با مشخصات معینی که نامش حسن هست به ذهن خطور میکنه. از اینجا معلوم میشه که در اسامی الهی در مورد پروردگار حتما لازم نیست که اسم از نوع لفظ باشه، بلکه در یک معنای عام هر حقیقتی که نشان دهنده وصفی از اوصاف پروردگار هست و یا اشاره به ذات ربوبی میکنه این اسم پروردگار. چنان که در آیات اول سوره بقره اگر خاطرتون باشه، در روزهایی که آغاز این برنامه رو داشتیم در آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها در اونجا توضیح مفصل دادیم. بنابراین در اینجا که می‌فرماید وذکر اسم ربک، این یک امر به پیغمبر اکرم هست به ذکر جامع. چون در معنای ذکر گفتیم به نقل از کتاب مفردات راقد، ذکر ممکن قلبی باشه، اون هم در مرتبه حفظ نه علم به علم، که این ضعیفترین مرتبه ذکر بود. ممکنه ذکر قلبی باشه ولی در مرتبه توجه یعنی علم به علم، که انسان در قلبش فکر و ذکرش توجه به اون صورت و به اون معنا باشه. این می شود مرتبه دوم ذکر، که ذکر قلبی جلی و ذکر قلبی کامل و تام. ولی در لفظ نامی از اون نمیاد و در جوارح به عبارت دیگر این ذکر ظاهر نشده. مرتبه سوم از ذکر می شود ذکر باز ناقص، که فقط لفظ است و ولی در قلب نام حفظ نیست. اما ذکر جامع اون هست که شخص هم قلبن و هم لسانن، هم در قلب و هم در زبان یادی از اون محبوب خودش و از اون شی بکنه و ذاکر پروردگار باشه. این توضیح رو برای این عرض کردم که وقتی می فرماید وذکر اسم ربک، اشاره می کند و عام می فرماید به ذکر جامع، به یاد جامع. یعنی ای پیامبر، نه تنها مقام ربوبیت پروردگار رو توجه داشته باش و نه تنها فقط لفظ پروردگار رو هم بگو، بلکه نام پروردگارت را لفظاً و قلباً و به صورتی جامع ذکر کن و اون هم در صبح و شام.
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة
لغت بکرتن به معنای اول صبح. در یک معنای جامع بنابر نقل کتاب لغت مقایس اللغه و همچنین التحقیق، اصل در این ماده به معنای اولین مرحله از چیزیه، خواه در انسان باشه یا حیوان و یا نبات. در زمان و مکان فرق نمی کنه. در همه اینها اون اولین مرحله از یک چیزی رو بکره میگن. بنابراین لغت بکره بر وزن فعله، که خود همین وزن و این هیئت دلالت بر محدودیت چیزی میکنه، یعنی اون زمان محدود اول صبح. به همین ترتیب لغت اصیل که به هنگام غروب آفتاب تا مغرب گفته میشه، که در واقع ساعات آخرین روزه. بنابراین این که میفرماید وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، یعنی ای رسول ما یاد کن و اون ذکر جامع را بیاور و یاد کن نام پروردگارت رو هم روزه اول صبح بکرتن و دیگر اصیلا، یعنی هنگام غروب و هنگام مغرب. گفتیم رب به معنای مالکه، ولی یک مالکه بی مسئولیت رو رب نمیگن، بلکه اون مالکی که مربوب خودش رو به سوی کمال لایق خودش هدایت میکنه رب میگن. پس رب در واقع میشود اون مربی که دائما مربوب خودش رو از نواقص به سوی کمالات هدایت میکنه. از اینجا معلوم میشه اضافه اسم به رب در این آیه یک لطافت و زیبایی داره، که اون ضمیر کاف که مضافون الیه رب هم هست، مجموعاً ترجمه بسیار زیبا و لطیفی رو به این آیه میده. به این ترتیب که ای رسول ما، در برابر فرمان پروردگارت و سختی‌های اتیان اوامر الهی صبر کن، فصبر لحکم ربک. و نیز آسمین و کافرین رو اطاعت نکن و تبری از گناهکاران و کسانی که خدا به اونها غضب کرده داشته باش. و سپس می‌فرماید دائما قلباً و لفظاً نام پروردگارت در نظر داشته باش، چون توجه تام به اسم رب، اون هم با توجه به شدت نزدیکی رب به ذاکر که با اضافه رب به ضمیر کاف معلوم میشه، یعنی ربک، توجه به مربوب بودن ذاکر رو دائما به دنبال داره. بنابراین توجه تام و ذکر کامل اسم رب، یعنی توجه دائمی به مربوب بودن خود و توجه دائمی به فقر و نیاز دائمی اون مربوب در درگاه رب خودش. و این حالات هست که اولیای الهی رو در حال مناجات به آنجا می برد که یک پارچه توجه و ذکر کامل در درگاه حق می کردن و از همه چیز جز حق غافل می شدن. پس در اینجا که می فرماید وذکرس مربک، یعنی ای رسول ما تو از آنها ببر و آنها را اطاعت نکن و یک سر در درگاه ما بیا و دائما به یاد نام ما باش، اون هم نام ربوبیت، و توجه دائمی ما به تو، اون هم در همه وقت که آغاز صبح و هنگام غروب، اشاره به دوام ذکر در تمام طول روز و هنگام شب. البته در آیه بعد توضیح مصداقی از این ذکر را بیان می‌فرماید که در برنامه بعد به محضرتون عرض می‌کنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم.
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
و پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
و در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی.
به امید عنایات هرچی بیشتر پروردگار تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
الله.